بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بس فعلا در مسألة تقيه، در این مسئله است که اعمالی که یعطا بها تقیتن آیا مجزی هست یا مجزی نیست. چون این را می دانیم عملی که در مقام تقیه اتیان بشه با اون واقعی اولی فرق داره، بالاخره یا جزئی ترک شده یا شرطی ترک شده یا مشتمل بر مانعی است. کسی که وضو می‌سازه تقیتاً با وضوی که واقعاً مورد امر فرق داره، کسی که نماز می‌خونه تقیتاً، ما در نماز سوره را واجب می‌دانیم ولی سوره را نمی‌خونه، اونا واجب نمی‌دانن، ما سوره کامله لازم می‌دانیم، اونا خواندن یک آیه دو آیه را به جای یک سوره کافی می‌دانن. ما قائل هستیم که تکتف در صلات مبطل مانع صلات، اونا گاهی متکتفن نماز میخوانن و هاکزا. خلاصه عملی که در مقام تقیه اتیان میشه یا فاقد شرط یا فاقد جزئه یا مشتمل بر مانع هست، اون وقت حالا این عمل صحیحه؟ آیا اعاده و قضا بعداً لازم نداره برای کسی که متمکن باشه بعداً اعاده کنه فی الوقت یا قضا کنه فی خارج الوقت؟ بحث ما در اینه. بحث برمیگرده به این که از ادله که دال است بر مشروعیت تقیه استفاده میشه، شارع مصداقی برای مأمور به جعل کرده، شارع جعل مصداق کرده که اون مأمور به دو تا مصداق داره، یک مصداق بر حسب امر واقعی اولی، یک مصداق بر حسب امر واقعی ثانوی. شارع فرموده اقیم و صلات، ولی صلات دو مصداق داره. یک مصداقش این است که دارای سوره باشه و مانع نداشته باشه، واجد همه شرایط باشه. شارع مقدس گفته اغسلوا وجوهکم و ایدیکم، امر به وضو کرده. یک مصداقش این است که در موقع وضو گرفتن از مرفق شسته بشه به طرف پایین. این مصداق واقعی اولیه. وقت شارع جعل مصداق کرده، گفته است در مقام تقیه مصداق دیگری جایگزین این مصداق اولی میشه. اون این است که شما اگر اینطور هم بخواید بشورید این کافیست. در مس مثلا به جای مس غسل کنه، این هم مثلا کافیست. در صلات بدون سوره باشه، این هم فرد من از صلات، چنان که با سوره کامل فرد من از صلات، بدون سوره هم فرد من از صلات، منتها اون فردون بر حسب امر واقعی اولی، این فرد است بر حسب واقعی ثانوی. بدون تکتب فرد است برای اقیم الصلا بر حسب امر واقعی اولی، ولی با تکتب فرد است بر حسب امر واقعی ثانوی. یه وقت ادله در این صورت اگر این طور باشه، ادله داله بر مشروعیت تقیه حکومت دارند بر ادله واقعی اولیه. چنان که مثلا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم، این طهارت مائیه را میگه. ولی خب شارع مقدس گفته اتراب و احد و تهورین یکفی که عشر سنین، تراب هم احد تهورینه. این دلیلی که میگه اتراب و احد و تهورین که در واقع ثانویست در مقام استراره، این حکومت داره بر اون دلیلی که میگه طهارت مائیه لازمه. این میگه نه، طهارت عامه. این اقتضا میکنه طهارتی که شارع مقدس در نماز خواسته عام است از طهارت مائیه و ترابیه. چنان که در باب تیمم ما اینطور میگیم کسی با تیمم نماز خوان مسلما مجزی هست، اینجا میگیم ادله داله بر این که تقیه مشروعه اقتضا میکنه که فردی که در مقام تقیه اتیان میشه، اینم فردی از افراد اون طبیعت باشه، امرم رفته روی اون طبیعت، امرم امتثال شده، امرم ساقط شده، دیگه نه ادا میخواد نه قضا. آیا این چنینه؟ کسانی که قائلن که اوامر تقیه مقتضی اجزا، اینطور میگن. گفتیم در مسئله چند قول است. یک قول همینه که حالا بعدم ببینیم کدام یک از اینا باید اختیار کنیم، که اوامری که اقتضا میکنه در مقام تقیه فرد عمل متقابه را اتیان بکنه، این صحیحه و مجزیه، اعاده و قضا بعد از رفع تقیه لازم نیست. در مقابلش قول آخری هست که مجزی نیست. قول دیگه قول به تفصیله که اون چه که مورد نص به خصوص مجزیه، اون چه مورد نص به خصوص نباشه مجزی نیست. مثلا وضو، مثل وضو علی ابن یقطین مورد نص به خصوصه. روایت که دیروز خواندیم در باره صلات نص به خصوص داره، کسی که پشتر اونها نماز بخونه مثل این پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز خوانده. مثل صلات و وضو و اینا نص به خصوص داره مجزیه، غیر از اینها نه. اینم یک تفصیله. تفصیل آخر تفصیل آقای خویی رحمت الله علیه بود در تنقیح، که فرق داشت بین اعمالی که مورد ابتلا هست، مورد ابتلا بوده است در زمان ائمه علیهم السلام، ولی اون نص به خصوص نباشه مجزیه، اون مورد ابتلا نبوده مجزی نیست. حالا ما از اینجا شروع کردیم که روایاتی که در اعمالی که نص به خصوص داره میخوانیم. دیروز درباره نماز، که نماز جماعت کسی بخونه تقیتن این نمازشه، روایات داریم که خیلی فضیلت داره، مثل کسی که پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز خوانده. چند تا روایت در این مورد خوانده شد که از جلد پنجم وسائل صفحه 381 باب 5 از ابواب صلات جماعت، که بعض اخبار داشت کسی که با اونها در صف اول نماز بخونه، مثل که پشتر پیغمبر صلی الله علیه و آله در صف اول نماز خوانده. بعضی داشت که شاهر سیفه فی سبیل الله، مثل کسی که شمشیر کشیده است در راه خدا جهاد کرده اونقدر ثواب داره. اینها رو دیروز عرض کردیم در باب 5 از ابواب صلات جماعت، جلد 5 وسائل، صفحه 381. باز از جمله خبرها خبری است که در باب 75 از ابواب صلات جماعت، در جلد 5 وسائل باب 75 از ابواب صلات جماعت صفحه 477، محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن زید شحام، اسناد صدوق به زید شحام صحیح، زید شحام از اجلای ثقات عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال یا زید خالق الناس به اخلاقهم صلوا فی مساجدهم و اودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و این استطعت من تکون الائمه والمعزین فافعلوا، حتی اگر امام جماعت هم بشید برای اهل تسنن این کار را بکنید. خب این معلومه کسی که امام جماعت اونها شد مثل اونها نماز بخونه دیگه، باید کسی که امام جماعت اونها شد باید نماز مثل اونها بخونه دیگه. حتی اگر شما ائمه جماعتون هم باشه این کار را بکنید. فانکم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه رحم الله جعفرن ما کان احسن ما يعذب اصحابه و اذا ترکتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله بجعفر ما کان اسوا ما يعذب اصحابه. خب این روایت زیاد است. اینا که ما عرض میکنیم برای نمونه است. مثلا در خبر چهارم باب 33 از ابواب جماعت در صفحه 428 جلد 5 وسائل، خبر چهارم از باب 33 از جلد 5 وسائل صفحه 428 داره. اگر با اونها نماز خواندین در قرائت مثل حدیث نفسم بگید کافیه. خب در قرائت خودمان اگر خودمان نماز بخوانیم باید حمد و سوره بخوانیم. حدیث نفس اون است که انسان از ذهن خودش میگذرانه. حضرت فرموده به اونها اگر نماز خواندی قرائتت مثل حدیث نفسم، امام جماعت قرائت میخوانه و تو خب اون را عادل نمیدانی. نمازی در حال عادی که نمیشه اون را اخضاع کرد که ما مقام تقیه است. قرائت اون که مسقط قرائت شما نیست، لو خلیه و طبعه. اما چون مقام تقیه است، اگر مثل حدیث نفسم در ذهن خودت قرائت را از ذهنت بگذرانی کافیه. خب لا صلاة الله و فاتحة الكتاب، ولی اینجا شارع مقدس در مقام تقیه به همون حدیث نفس قناعت کرد. از این قبیل روایات خب ما این استفاده را میکنیم که این نمازها که اینطور هست این صحیحه، برای خاطر اینکه در یک خبری نفرمودن دوباره برید خانه خودتان بخوانید. هیچ روایت ما نداریم کسی اگر با اونها نماز خواند دوباره بره نمازش اعاده کنه. اگر اعادهی قضایی لازم بود بایستی فرموده باشن، به هیچ چون نفرمودن از اطلاق کلام اونها استفاده میکنیم که این عمل علاوه بر این که مشروع است، علاوه بر این که تکلیفا جائزه، وضعنم صحیحه و مجزیه و احتیاج به اعاده و قضا نداره. اگر احتیاج داشت به اعاده قضا باید در یک خبری اقلا فرموده باشن که این کافی نیست، بخوانید به اونها. حالا این استراتژیک تقیه که بعدا بگیم که تقیه از چه جهت در اخبار ما اینقدر مورد تمجید قرار گرفته، آیا اون استراتژیک تقیه چیه، مندوه لازم است، مندوه نبوده، چی بوده، اینه بعدا بحث میکنیم. بحث ما در جایست که اونجا که تقیه جائزه اون عمل مجزیه. حالا بحث کنیم چرا یستفاد من کلام، از کلام استفاده از کلام امام. کسی که پشتر اونها نماز بخونه در صف اول مثل کسی پشتر پیغمبر نماز خونه، معنیش چیه؟ یعنی دوباره دیگه نماز لازم نیست. اگر لازم، حالا مقطعی که نداریم اونجا میگم، اونو بعدا بحث کنیم، مقطعی رو بعدا بحث کنیم، در اونجا که تقیه جایز داریم بحث کنیم، اما کدام مقطع فعلا بحث ما نیست. در اونجا که تقیه جایزه در اونجا عمل صحیحه، احتیاج به اعاده قضا نداره. اما کجا این جایز هست اونو بعدا بحث کنیم. آیا در اونجا جایزه که استراتژی تقیه که میگم، آیا این برای این بوده که شیعه ها شناخته نشن؟ اگر شناخته می شدن اسباب زحمت می شد و حالا دیگه این محضور نیست، حالا هر فرقه شناخته بشه هم زحمت نیست، این چنینه؟ یا نه خیر، استراتژی تقیه غیر از این بوده، این ممکنه باشه ولی غیر از این هم بوده، و اون این که مسلمان ها با هم متحد باشن. اگر ما بخواهیم از اونا تمام حساب ها را جدا کنیم، پشترشان نماز نخوانیم، در جمعیت اونها شرکت نکنیم، وقوف به عرفات ما غیر از مال اونها باشه، وقوف به مشعر ما، قربانی ما، منهای ما غیر از اونها باشه، و این باعث بشه ما یک جمعیت جدا بشیم از اونها، و این جدایی به ضرر اسلام. باید ما با اونها متحد باشیم تا بتونیم در مقابل دشمنان اسلام مثل صهیونیست، آمریکا، امروز، دیروز، چیز دیگه، برای اینکه مسلمان ها با هم متحد بشن و بتوانن در مقابل دشمنانشان مقاومت داشته باشن، شارع مقدس خواسته که ما از اونها جدا نباشیم. بله میدونن که ما شیعه هستیم، مذهب ما برای خاطر اتحاد ما با شما نماز میخوانیم، با شما رفت آمد میکنیم، عیادت میکنیم، مریض های شما را در جنازه شما شرکت میکنیم، برای اینکه اون اتحاد ما رو حفظ کنیم. ممکنه اینطور باشه، اینو ما بعداً بحث میکنیم، ولی استراتژی تقیه رو فعلا کار نداریم. بحث ما اینجاست که اونجا که تقیه جایزه، اعاده و قضا نیست، حالا یا مطلقا نیست، فعلا بحث ما اینجاست. در اونها که به خصوص منصوصه، در اونها که به خصوص نه خیلی بالاخره مسلمانن، بالاخره مسلمان، بله با اینه میدانیم مالکی تقویت، حنفی تقویت میشه، ولی آمریکا تقویت نمیشه، سهیونیس تقویت نمیشه، اینا یه اهم و مهم است. بله ما میدانیم، در صورتی که با اونها ما بخوایم به اینطور نماز بخوانیم، اونها از دین خودشان، از مذهبشان دست بر نخواهند داشت، اغلب اینطوریه. ولی باز هم اتحاد و وحدتی اگر باشه بهتر میتوانیم در مقابل دنیای کفر و دنیای دشمن مقاومت بکنیم. حالا اینو ما بعدم بس کنیم. علی حال بحث این است که میخواییم عرض کنیم که این روایات که فرمودن که شما پشت سرشان نماز بخونید چگونه چنان است، از این روایت یک دونه نداریم که خواندید بعدن قضا کنید، بعدن اعاده کنید. با اینکه امام علیه السلام در مقام بیان بوده اگر لازم بود که این اعاده بشه یا قضا بشه میفرمود. حالا بله بعض روایات داریم که عرض میکنم داریم که کسی نمازش اول بخونه یا خوانده بعد نا پشتر اونا میخونه، آیا از اونها استفاده میشه که نماز پشتر اونها کافی نیست، موزی نیست یا نه؟ صاحب وسائل یک بای منعقد کرده، باب ششم از ابواب صلات جماعته. در این باب روایاتی هست که کسی که نمازش بخونه بعد بره با اونها بخانه چقدر ثواب داره. ببینیم آیا از این روایات استفاده میشه که اون نماز با اونها کافی نیست و مجزی نیست که محل بحث ما هست، یا نه استفاده نمیشه. ممکنه کسی بگه استفاده نمیشه که اینطور عرض میکنیم، برای خاطر این که این اختصاص با اونها نداره. شما اگر خودتان میان همون خودمانم نمازتان رو بخانید بعد برید با جماعت کنید ثواب میبرید. نمازی که انسان فرادا خوانده بعد بره همون نماز را به جماعت بخونه ثواب جماعت را میبره. یک شخص ممکنه مثلا فکر کنه که اول ظهر نماز جماعت نیست، مثلا یا من نمیتونم برم، نماز جماعت 4 بعد از ظهره، من اول وقت نماز به خودم میخونم فرادا بعد برم با جماعت بخونم. روایات ما اینه دارن، کسی اگر نمازش خوانده باشه بره با اونها نماز بخونه ثوابش میبره، اما این دلیل نیست که اگر میرفت با اونها میخواند مجزی نبود. این دلالت داره برای این کسی نمازش فرادا خوانده باشه بعد بره جماعتن با اونها بخونه یا خودش خونه ثواب داره. بعد ما بحث ما اینجاست که آیا روایتی داریم کسی با اونها نماز خوانده باشه مجزی نباشه، اعاده و قضا لازم باشه؟ نداریم. بله اینه داریم، اگر نمازتان رو تنها خواندید بعد رفتید با اونا و خواندید جماعتن ثواب جماعت میبرید، اون دلیل نمیشه برای اینکه این مجزی نبوده. صاحب وسائل این باب را حالا عرض بکنم در صفحه 383، در صفحه 383 اینطور صاحب وسائل اینطور فهمیده مطابق اجتهاد خودش عنوان باب را نوشته. صاحب وسائل وقتی که عناوین ابواب را منوشته، چون یکی از چیزایی که در وسائل زیاد است باب زیاد کرده، صاحب وسائل عنایت داشته که برای هر فرعی بتوانه از اخبار یک بابی در بیاره، یک بابی درست کنه. از این جهت باب در وسائل زیاده. آقای بروجی علامه قامی فرمودن به اینکه صاحب وسائل همین باب زیاد کردن باعث تقطیع اخبار شده. خب وقتی یه خبری هست دوستی مطلب دولت داره، این وقتی باب را زیاد کن لازم است که این خبر را تقطیع کنه، یک قطعه به اون باب، یک قطعه به اون باب، یک قطعه به اون را ببره. خلاصه اینه که باب زیاده در اینجا، در اون جامع الاحادیث که آقای بروجی فرمودن نوشته میشه باب خیلی کمتر از اینجاست. دوم این است که ایشان با اجتهاد خودش عناوین ابواب را تنظیم می‌کرده. گاهی ما اجتهادش قبول نداریم، اجتهادشان ما قبول نداریم، مثلا ایشان در جلد در طهارت باب داره که آب قلیل به ملاقات نجاست، مثلا به این که نجس نمیشه، مثلا آب کره ما قبول نداریم و هکذا. عرض کنم که اینجا ایشان اینطور نوشته صاحب وسائل: باب و استحباب ایقاء الفریضه قبل المخالف او بعده و حضورها معه. مستحب است که انسان نمازش پیش از مخالف یا بعد از مخالف فریضه رو بخونه، بعد بره با اون حضور پیدا کنه در جماعت اونها. خودش اجتهادش این بوده، ولی روایت ها به این دلالت نداره. بقیه بنده مثلا خبر اول اینه: محمد ابن علی ابن حسین، باب ششم از ابواب صلات جماعت، صفحه 383، جلد 5 مسائل. محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام. خبر را از من لحظ الفقیه گرفته، از صدوق. صدوق به اسنادش از عمر ابن گفتیم، صدوق همشون آخرین راوی ذکر میکنه، وقت اون واسطه ها را در آخر کتاب ذکر کرده. اسناد صدوق به عمر ابن یزید خوبه، که در آخر جامع الروات هم اسانید صدوق را نوشته به نام فقیه، این جزء کسانی که اسناد صحیحه. عمر ابن یزید هم از اجلای طبقه 5، خبر سندن صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: ما منکم احد یصلی صلاة فریضة فی وقتها ثم یصلی معهم صلاة تقیة و هو متوضئ الا کتب الله له بها 25 درجتا فرق ابو فی ذلک. هر کدام از شما نماز فرض در وقت خودش میخونه، چون اونا وقت اونها با وقت ما فرق داره. اونا وقتی نماز دور میخونن دیگه عصر میرن بعد از 1-2 ساعت عصر میخونن. حالا یه نفر از ماها نماز دور و عصر اول وقتش خوندش. هر کدام از شما نماز فریضه رو در وقتش میخونه، بعد بره با اونها نماز بخونه تقیتن متوضع باشه، خداوند به اون شخص 25 درجه عنایت میکنه، فرق ابو فی ذلک. خیلی خوب، این دلالت داره به این که شما اگر اول وقت نماز خودتون رو خواندید، فرادا خواندی، بعد رفتی با جماعتتون رو خواندی، خدا به شما ثواب میده. اما دلالت داره به این که لازم است این کار بکنی. نه لازم نیست. ببین خبر اول. خبر دوم مثلا: و به اسناد عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، اینم سنن صحیح، انه قال: ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرق ثم یأتیهم و یصلی معهم و هو على وضوء الا كتب الله له 25 درجه. مثل همونه که یک کسی در وقت نماز خودش خوان، بعد رفت با اونا و جماعت خوان، ثواب میده. مال خودمون همینطوره. اگر کسی هم از ماها در همون عالم خودمان در منزلش یا جای دیگه نماز فرادا خواند، بعد رفت به جماعت خوان، بهش ثواب میدن. اینا تشویق بونه. خب هم تقیه کرده، اتحاد وحدت وجود اون هم ثوابش برده، و دلیل نیست به اینکه لازم است که یا قبل بخواند یا ولی ایشان استحباب هم میگه، اونم بله. عرض کنم به این که بله، و انها عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، و انها عن ابی عبدالله علیه السلام، جامعه چه مربوط به بحث ماست، و انها عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال: ای زن، ان على بابی مسجدن. شخص از امام صادق سوال میکنه، عنه عبدالله ابن سنان، یکون فی قوم مخالفون معاندون، قومی داریم که در اون مسجد نماز خواهن مخالفن و مان، و هم یمسون فی الصلات، نمازهای خودشان دیر میخونن. امسا یعنی دیر، به تاکید مثل ما نیستن که اونا دیر نماز بخونن، مثلا نماز مغرب میخوانن بعد میرن میان اشاره میخوانن، متفرق میشن میرن 1-2 ساعت دیگه بعد اذان میان اشاره میخوانن، نماز دور میخوانن متفرق میشن میرن بعد میان عصر میخوانن، و هم یمسون فی الصلات، اونا نمازشون رو به تاخیر میندازن. فانا اصلی العصر ثم اخرج فاصلی معهم، من نماز عصر میخوانم میخوانم اول وقت، بعد اخرج و فاصلی معهم، فقال: اما تحب ان تحسب لك ب 24 صلاتن، بعد اگر این کار بکنی اون نماز که با اونا خواندی 24 برابر خداوند شما ثواب میده. خبرهای این باب اون چه بنده اینجا نوشتم، همین مثلا خبر 1، 2 و 3 خواندیم. بله، عرض کنم که خبر عمر ابن یزید بیاع سامری، بله، خبر عرض کنم که نشیط ابن صالح خبر ششم هست و عرض کنم که خبر پنجم، حالا خبر پنجم، خبر ابن پنجم این طوریست: عن جعفر بن محمد علیه السلام انه سئل عن الامام ان لم اکن اثق به. امامی داریم که به اون وثوق ندارم، اصلی خلفه و اقرا، پشتش نماز بخوانم و قرائتم بخوانم، قال لا، سل قبله او بعده. نه اینجور باشه، یا قبل از اون نماز و بعد از اون نماز. قیل لف اف اصلی خلفه، حالا این مضمون دیگری است، بشنوید. قیل له فاف اصلی خلفه و اجعلها تطوعا، برم پشت سرش نماز بخونم با اینکه عادلش نمیدانم و این نماز رو نماز مستحبی قرار بدم. قال علیه السلام لو قبلت تطوع لقبلت الفریضه، اگر تطوع قبول میشد فریضه هم قبول میشد، اون نماز به درد نمیخوره. ولی چی داره میگه؟ این مخالفه نمیگه، من لا استقو، شاید از خودمان میگه، شاید در عالم شیعه ها کسی هست که عادل نیست، امام جلسه اسم نبرده از سنی ها، امامی هست که لم استقو به، من بهش وثوق ندارم، چرا در همان میان شیعه ها بوده، من امامیه بوده، پشتش کرده کسی که عادل نمیدانم نماز بخونم به قرائتم خودم بخونم، قال لا، نه، کسی که اد عادل نیست پشتش نماز چش خوان، این اسم مربوط به بحث ما نیست، سل قبل او بعد، حالا که میخواد یا پیش از اون بده یا بعد از اون بده، وقت گفت که او اصلی خلفه و اجل تطبعا قال لو قبلت لو فرضی، خلاص این خبر به بحث اصلا مربوط نیست، این مربوط به کسی که عادل نمیدین پشتش نمیتونی نماز بخونی. اینجا صاحب وسائل آورده در این باب خبر پنجم آورده، در این باب اینو ذکر کرده. ولی نه درست بله، خب نه سوال میکرد، متشرع که مثلا عادل از همین بیانا فهمیدن باید عادل باشه دیگه، از همین اخبار فهمیدن. خب باز اول حسن اول علی قال قلت له الرجل من يصلي الصلاه في جوف بيت مغلقا عليه بابا، نماز خود در خانه خود، ثم يخرج فيصلي مع جيرته، بعد میره با همسایگانش نماز میخونه. حضرت فرمودن که اون نمازی که فقال الذي يصلي في بيته يضاعف الله له ضعف اجر الجماعه تكون له 50 درجه، اون نماز که خوانده بره با جماعت بخونه بهش درجه بالاتر میدن. خلاصه این اخبار که اینجا هست، حالا نمیخوایم همشو بخونیم، دلالت ندارن به این که کسی اگر نماز به اونها خواند باد اعاده کنه یا قضا کنه، که محل بحث ماست. آخرین خبر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلا فی منزله ثم اتا مسجدن من مساجدهم فصلا فی خرج به حسناتهم، کسی در منزلش نماز بخونه بعد بره مسجد از مساجد اهل تسنن با اونا نماز بخونه، خرج به حسناتهم، بابای تعدی است، یعنی حسنات اونا رو با خودش همراه میاره، وقتی بیرون میره از مسجد ثواب های اونا رو این شخص میدن، ولی خود تقیه کرده. بله، خرج به حسناتهم. علی حال این اخبار دلالتی، ما خبری، یک خبرم پیدا کنیم دلالت داشته باشه کسی که با اهل تسنن نماز جماعت خواند مجزی نیست، اعاده لازم داره، قضا لازم داره، چه این خبری ما نداریم، وقت اون اخبار به اون لحن استفاده میشه از اونها که اعاده و قضا لازم، این برای نماز. بنابراین در نماز جماعت اونا، در اونجا که تقیه جایزه عرض میکنیم، بازم عرض میکنم. خب هم باید بخوانیم، نه حالا استحباب بدلمون، ما از که معنی خود من مستحب به اون مربوط به سنیا نیست، با بین خودمان شما اگر دیدید که جا نماز جماعت هست ساعت 4 بعد از ظهر نمیتونین برین، وقت ندارین، بر تو خانه‌تون بخواین مستحب بری با جماعت میخون مستحب، این غیر از بحث ماست، بحث ما این است که آیا مجزی هست یا مجزی نیست، آداب و قضا لازم است یا نه، به اون دولت ندارین میخوایم عرض کنیم. بس یک خبری که دولت داشته باشه بر عدم اجزا، این که اعاده لازم است و قضا لازم است، نداریم چه این خبری. خب این روایات مربوط به نماز، اما مربوط به وضو روایات زیاد ما داریم درباره وضو که یک دفعه شستن مستحبه، یک دفعه شستن واجبه، در وضوی واجب یک دفعه شستن لازمه، دو دفعه شستن هم اخبار مختلف است و فقهای ما گفتن مستحبه، سه دفعه شستن بدعته، ولی سنی ها سه مرتبه شستن را لازم می دانن. و حالا این روایات، اول ما در میان خود ما می‌بینیم مطلب از چه قراره، بعد موضوع تغییر عرض می‌کنیم. بله، صاحب مسائل در باب 31 از ابواب وضوء، اون کتاب من آقای غلامی، صاحب مسائل این جلد پنجم بود، اون جلد یک، صاحب مسائل عرض اینو می‌خوام عرض، اینو می‌خوام عرض. بله، صاحب مسائل در باب وضوء، عرض کنم که در باب 31 اخبار و روایات که دلالت دارن یک دفعه شستن لازمه، دفعه دوم حالا مستحبه، دفعه سوم بدعت ذکر کرده، و این روایات ما میخوانیم، اول اقوال عرض میکنیم، بعد روایات عرض میکنیم، بعد بینیم سراغ بحث تقیه. اما از لحاظ اقوال در میان ما امامیه این مطلب مسلمه که غسل ثالثه بدعته. حالا وضو باطل میکنه نه، عرض میکنم مثلا علامه در تذکره، علامه در تذکره در جلد اول صفحه 199 جلد اول چاپ جدید جلد اول صفحه 199، حالا این نکته است، خلاصه درس خواندن واقعا آسان شده. سابقا که این همه کتاب نبود، قدرت خریدن کتاب نبود، کتاب های به این خوبی که در پاورق کتاب ها مدارک بنویسن نبود، واقعا هر کدام یه مصیبت بودن، چاپ نبود، چاپ هم بود اینقدر فراوان نبود، کتاب اینقدر زیاد نبود. یک طلبه بنده خودم در سایه بروجی رحمت الله چند سال مرتم، واقعا وسایل نداشتم، جواهر همه کتابخانه مطالعه میکردم، نه جواهر داشتم نه وسایل، همه رو کتابخانه مطالعه کردم این بشتم. حالا الحمدلله هر طلبه خودش هنوز نرسیده به جواهر، جواهر به وسایل نرسیده، مثلا وسایل داره تاخچه چیده. خب اینا نعمتایی است، ما باید قدرش بدانیم، شکر کنیم. کتابایی که الان چاپ میشه چقدر عالی در پاورق مدارک است، این مدارک عامه کج مدارک خاص، اینو نعمتای بزرگی است، واقعا باید شکر خدا رو. همین تذکره در پاورق، خب همه اقوال عامه مدرکش، اقوال خاص مدرکش است، روایات مدرک. و تذکره جلد اول صفحه 199 داره که قصده سوم در وضوء اندنا انها بدعتون، ما قصده سوم بدعت میدانیم. و قال شافعی و احمد و اصحاب الرأی المستحب سلاسن سلاسن، هم شافعی هم احمد ابن حنبل هم اصحاب الرأی که اصحاب ابی حنیفه را میگن، اونا میگن نخیر مستحب سه دفعه بشورن، و روایتش ذکر کرده است، ایشان بحث کرده است اینا. بعد آخرش داره که اگر سه دفعه بشوره وضو باطله، چرا؟ لأن المسح به غیر ماء الوضوء، برای اینکه سه دفعه که بخواد بشوره دست چپ را که سه مرتبه شست یک مرتبهش اضافه است، غیر آب وضوء است، باید مسح هم با آب وضوء باشه، از این جهت موجب بطلان صلات میشه. حالا ما داریم نقل اقوال میکنیم، این حرف علامه است در تذکره. خب علامه باز در نهایه علامه چاپ شده است، دو جلد بسیار عالی، پاورقای خیلی مفید داره، صفحه 40 جلد اول علامه در نهایه، از سالس لو قسل از سالس بطل وضوء انکان فل یسرا، اگر بخواهد سه دفعه بشوره وضوء باطله، اگر دست چپ را سه مرتبه بشوره، لحصول المسح به ماء جدید، چون مسحش با آب جدید واقع شده، از این جهته که این باطله. شیخ در خلاف جلد اول از این چاپ جدید اخیر صفحه 87 مسئله 38 وضوء، شیخ در خلاف الفرض فی قصد الاعضا مرتن واحده و اثنتان سنه و ثالثه بدعه، فرض در قصد اعضا یک دفعه است، دو مرتبه سنت، سوم بدعه. و قال شافی الفرض واحدون اثنتان افضل و سنت و ثلاثه. و به قال ابو حنیفه و احمد، ابو حنیفه و احمد هم مثل ما قاعده مثل شافعی، ولی مالک میگه یک دفعه افضل. خب در مغنی ابن قدامه که عرض کردیم 12 جلد که اقوال عامه و فقه عامه است، صفحه 129 گفته که مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 129 مسئلتون والوضوء مرتن مرتن یجزی و ثلاث افضل هذا قول اکثر اهل العلم. بعد از بخاری و غیر بخاری نقل کرده که خلاصه سنی ها قائلن که 3 دفعه شستن نه تنها جایزه بلکه افضله. در مقابل آنها ما قائلیم که قصده ثالثه بدعته. صاحب جواهر در جلد دوم صفحه 279، جلد دوی جواهر صفحه 279، بعد از ذکر عبارت شرایط، چون شرایط داره که الفرض و فی القسلات مرتن واحده و ثانیه سنتون و ثالثه تو بدعتون. خب این ماره شرایط، جواهر هم شرح شرایط. بعد از ذکر عبارت شرایط صاحب جواهر گفته که ول اقوال فی المسلت اربعتون، 4 قول داریم. 3 دفعه به شوره ها، اگر 3 دفعه به شوره 4 قول داریم. اول الفساد مطلقا، قول اول 3 دفعه شست وضو باطله. دوم از صحت مطلقا، وضو صحیح، گناه کرده، بدعت کرده، گناه کرده ولی وضو صحیح. سوم الفساد این مسح به مایها، فاسد است اگر با مای اون مسح کنه چون مای جدیده. رابع بطلان مختص است به غسل یسرا، سلاسن اگر دست چپ را 3 مرتبه شست باطله، ولی اگر صورت را 3 مرتبه شست باطل نیست. دست راست را 3 مرتبه شست باطل نیست، ولی دست چپ را اگر 3 مرتبه شست باطله، چون برای اینکه مسح به اون آبی که با شستن دست چپ حاصل میشه به وجود میاد دیگه. از این جهت اون مسح باید با آب وضو باشه. این است که اگر دست چپ را 3 مرتبه شست باطله. خود صاحب جواهر همین قول اختیار میکنه، میگه به این که خلاصه صاحب جواهر میگه به این که باید مس با آب وضو باشه. اگر مس با آب، اگر اون آب سوم آب وضو نیست، مس باید با آب وضو باشه. قصده ثالث هم آب وضو نیست، اگر مس با اون واقع شد باطله. اگر صورت دست مرتبه شد اشکال نداره، وضو باطل نیست، نشکال یعنی وضو باطل نیست، بدعت هست ولی وضو باطل نیست. اگر صورت دست مرتبه شد کار حرام کرده، بدعت کرده، ولی وضو باطل نیست. دست راست هم 3 مرتبه شست باز کار حرام کرده، وضو باطل. اما دست چپ را اگر 3 مرتبه بشوره اون قصده ثالثه آب وضو نیست، به اون میخوام مس بکشه، مس با غیر آب وضو میشه، وضو میشه باطل. خب این قولش صاحب جواهر. فقیه همدانی هم در مصباح الفقیه صفحه 180 همین اختیار کرده، اختیار کرده که با قصده سوم مس کشید وضو باطله. بس یک بحث در بدعت و حرمته. بله 3 مرتبه شستن چه صورت هم باشه حرام است و بدعته. یک بحث هم در بطلان وضوع، بطلان وضوع متوقف بر اینه که مس اگر به اون قصده ثالثه انجام بگیره وضو باطله، و اگر مس به قصده ثالثه انجام نگیره وضو باطل نیست، هرچند که بدعت کرده. بازم یه بحث دیگه هست که بدعت آیا یک امر قلبی است یا اون فعل هم حرامه. بدعت یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین، ادخال ما لیس من الدین فی الدین بدعته. بعضی گفتن نخیر، ادخال ما لم یعلم انه من الدین فی الدین، چیزی که نمیدانی جزء دین است در دین داخل بکنی، به دین نسبت بدی جزء دین بدانی. حالا این امر قلبی است یا اون فعلم حرام میشه؟ شاید همون فعلم در مورد خودش حرام بشه، اما حالا از جهت بطلان وضو اگر قصد به اون قصده مس به اون قصده ثالثه باشه وضو میشه باطل. این مختار صاحب جواهر فقیه همدانی، علامه در نهایه، علامه در تذکره. بحث این است که از این جهت. خب اما این که روایاتش و اینا و بحث تقیه دیگه وقت تمام شد، انشاءالله فردا عرض میکنیم.